El ciudadano norteamericano Alan Gross.
پس از نیم قرن دشمنی، اقدام رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا در عادی سازی روابط دو کشور.
Cuba's designation as a state sponsor of terrorism.
جان کری در تلاش برای بررسی خروج کوبا از لیست کشورهای تروریستی. تأخیر در حل مناقشه.
European naivete, and may I add,
هشدار اسرائیل به پیشنویس قطعنامه فلسطینیان در سازمان ملل.
считаю, что этот путь абсолютно бесперспективный.
و تاکید پوتین بر بهبود وضعیت اقتصادی روسیه در آینده ای نه چندان دور. اخبار شامگاهی صدای آمریکا، خوش آمدید. امروز پنجشنبه ساعت 9:30 دقیقه به وقت واشنگتن، 6:30 تهران هست. الناز کنی هستم با این نخستین بخش خبری. اقدام رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا در برقراری مجدد مناسبات سیاسی به دنبال بیش از 5 دهه دشمنی و قطع رابطه با استاپای گسترده‌ای در دو کشور و سراسر جهان داشته است. پرزیدنت اوباما در دفاع از برقراری رابطه با کوبا آن را فرصتی برای پیشبرد آزادی در آن کشور قلم داد می‌کند. اما مخالفان این اقدام در آمریکا برخی برقراری روابط با هاوانا را اقدامی در راه تقویت رژیم تک حزبی کاسترو قلمداد می‌کنند. رئیس جمهوری کوبا هم می‌گوید از پرزیدنت اوباما انتظار داشت در راه رفع مشکلات تحریم کوبا گام‌های بیشتری بردارد. سارا فردو گزارش می‌دهد.
پرزیدنت اوباما می‌گوید آمریکا در حمایت از آزادی مردم کوبا قدرتمندانه سخن خواهد گفت و با برقراری مناسبات دیپلماتیک با این کشور و حضور سفیر آمریکا در هاوانا، واشنگتن در موضع بهتری قرار می‌گیرد که بتواند بر سیاست‌های این رژیم تک‌حزبی تأثیر بگذارد.
باور دارم که ما در پشتیبانی از مردم کوبا و پیشبرد ارزش‌هایمان از راه تعامل کارهای بیشتری می‌توانیم بکنیم. به هر حال 50 سال گذشته نشان داده که به انزوا کشاندن نتیجه نداده است. زمان یک نگرش جدید فرا رسیده است.
در هاوانا راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا گفت از پرزیدنت اوباما انتظار بیشتری داشته و او می توانست بیش از این برای رفع مشکلات کوبا کاری انجام بدهد.
محاصره اقتصادی، مالی و بازرگانی که آن همه مشکلات را برای کشور ما به همراه آورد می توانست پایان بیابد. با وجود آن که همه این تحریم‌ها در شکل قانون در آمده است، رئیس جمهوری آمریکا می توانست با استفاده از قدرت اجرایی خیش در راه تعدیل هرچه بیشتر آنها اقدام بکند.
اقدام دولت‌های آمریکا و کوبا در هر دو کشور طرفداران و نیز مخالفانی داشته. یک کوبایی در هاوانا از این اقدام دو دولت استقبال می کند.
به نظرم اقدام بسیار مثبتیه. سه کوبایی قهرمان که در آمریکا زندانی بودن آزاد شدن. برمیگردن به کشورشون.
و کارلوس فونتانیل، ناراضی کوبایی آمریکایی در فلوریدا، برقراری رابطه را خیانت به قربانیان رژیم کمونیستی کاسترو می‌داند.
این خیانتی به خون بیش از 50,000 کسانی است که قربانی رژیم کاسترو شدند. خیانت به کوباست. اما ما در اینجا نگران کوبا نیستیم، نگران آمریکا هستیم.
با این همه پرزیدنت اوباما در دفاع از اقدام خود و شکستن یخهای جنگ سرد 5 دهه‌ای میان دو کشور همسایه میگوید این ارتباط فرصتی است برای مردم دو کشور که فصل تازه‌ای را در مناسبات خود آغاز کنند. سارا فردا، صدای آمریکا.
در کنگره آمریکا، اما در حالی که اکثر جمهوری‌خواهان از این اقدام انتقاد کردند، تصمیم آقای اوباما با استقبال هم حزبی‌های او روبرو شد. با شهلا آراسته هستیم مستقیم از کنگره برای جزئیات بیشتر. خانم آراسته، مخالفت جمهوری‌خواهان به چه دلیله و دموکرات‌ها چه می‌گویند؟
جمهوری خواهان میگن که آقای اوباما با این اقدام امتیازات زیادی به دولت کوبا اعطا کرده، در حالی که دولت کوبا نه تنها در مقابل نقطه نظرهای آمریکا رو رعایت نخواهد کرد، بلکه این اقدام تقویت دولت کوبا رو هموار خواهد کرد. سناتور مارکو روبیو که خودش کوبایی تبار هست، این اقدام آقای اوباما رو یک پیروزی برای دولت کوبا توصیف کرد.
The White House has conceded everything. and gained little.
کاخ سفید همه چیز را در مقابل کوبا واگذار کرده و هیچ تعهد الزام‌آوری در مقابل دریافت نکرده. آنها هیچ تعهدی از سوی رژیم کوبا در مورد آزادی رسانه‌ها، آزادی بیان و یا انتخابات آزاد و احزاب سیاسی و بسیاری دیگر چیزها ندادند.
در مقابل بسیاری از دموکرات‌ها اقدام آقای اوباما را تایید و از اون حمایت کردند، مثل سناتور دن کاردن.
And yes, I am pleased that we're moving towards a better relationship with Cuba.
بله، من از رابطه با کوبا خوشحالم، ولی این حقیقت را تغییر نخواهد داد که کوبا یک دولت کمونیست است و حقوق شهروندانش را نقض می‌کند و ما در این مورد سکوت نخواهیم کرد و کوشش خواهیم کرد از راه‌های مناسب در این مورد تغییر ایجاد کنیم.
حالا مرسته واکنش دولت چه هست در این مورد؟
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا دیروز گفت که هدف دولت با کنگره همسویی داره، همون راه بازگشایی فضای بسته کوبا در مورد آزادی و دموکراسی هست و همچنین در مورد آغاز روند عادی شدن روابط با کوبا صحبت کرد.
به خواست پرزیدنت اوباما من از تیم خودم خواستم ارزیابی کوبا را به عنوان یک کشور حامی تروریسم شروع کنند. در ماه‌های آینده تمرکز عمده افزایش تعامل ما بر ادامه بهبود روابط، احترام دولت کوبا به حقوق بشر و ترویج اصلاحات دموکراتیک در داخل کوبا خواهد بود.
آقای اوباما در حقیقت با چرخش سیاست در مورد کوبا یک چالش دیگری رو در کنگره ایجاد کرده که اکنون در دست هر دو شاخه کنگره در کنترل جمهوری خواهان بود از آغاز ژانویه. این اقدام نه تنها چند هفته بعد از اون انجام می‌گیره که آقای اوباما فرمان اجرایی در مورد تعویق اخراج مهاجران غیرقانونی صادر کرد که انتقاد کنگره رو جمهوری خواهان رو برانگیخت.
خانم آرسته، آقای کاسترو گفت که انتظار داشت آقای اوباما اقدامات بیشتری در جهت رفع تحریم‌ها علیه کوبا انجام می‌داد. چقدر دست آقای اوباما باز هست در این اقدام؟
رئیس جمهوری آمریکا قدرت قابل توجهی برای بی اثر کردن تحریم‌های تجارت سفر از تجارت و سفر با کوبا رو داره، ولی با این حال لغو تحریم‌ها باید با مجوز کنگره انجام بشه. 6 قانون مختلف در مورد تحریم‌ها علیه کوبا حاکم هستند، ولی آقای اوباما نشون داده که در مورد پیشبرد سیاست‌هاش حاضره که از صدور فرمان‌های اجرایی بهره گیری بکنه.
تشکر می‌کنم شهلا راسته، مستقیم از کنگره. اما تصمیم رئیس جمهوری آمریکا به عادی سازی روابط با کوبا در سطح جهانی هم با سپای گسترده‌ای داشته و با واکنش‌های مثبتی روبرو شده است. آرش پرند گزارش می‌دهد.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، طی انتشار بیانیه‌ای تصمیم آمریکا و کوبا را نقطه عطفی تاریخی خواند و از فرو ریختن دیوار دیگری در روابط میان کشورها اظهار خوشبختی کرد. دبیر کل سازمان ملل نیز گفت حداقل تا آنجایی که به مردم آمریکا و کوبا مربوط است، این کار باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد.
خبر بسیار مثبتی است. با تمام وجود از عادی شدن روابط متقابل بین آمریکا و کوبا استقبال می‌کنم. تصور می‌کنم این کار باعث گسترش مبادلات بین مردم دو کشوری می‌شود که مدت‌های زیاد جدا نگه داشته شده بودند. سازمان ملل آماده است به هر دو کشور برای بهره برداری از روابط حسن همجواریشان کمک کند.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان که به همراه کشور کانادا تماس‌ها و گفتگوهای غیر مستقیم بین آمریکا و کوبا را میانجیگری کرده بود، بدون نام بردن از اقدامی مشخص گام‌های سیاسی کوچکی را تحسین کرد که بالاخره به اعلام برقراری روابط کامل دو کشور منجر شده است. در تقریباً یک سال اخیر، پاپ فرانسیس با نوشتن نامه‌های محرمانه برای باراک اوباما و راول کاسترو، رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا، ارتباط بین طرفین را تسهیل کرده بود. سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز گفت پکن و هاوانا روابط بسیار نزدیکی دارند و همانطور که چین همیشه از نظام سیاسی کوبا طرفداری کرده، این بار نیز از تصمیم هاوانا برای تغییر سیاستش در برابر واشنگتن حمایت می کند. انریکه پنانیتو، رئیس جمهوری مکزیک، نیز ضمن اظهار خوشبختی و حمایت از تصمیم واشنگتن و هاوانا برای برقراری روابط سیاسی کامل، کوبا را کشوری برادر خواند که بالاخره بعد از سالها به حقوق و امتیازات مساوی با سایر کشورهای قاره آمریکا دست یافته است. رؤسای جمهوری برزیل، کولومبیا و پرو نیز از این اقدام تاریخی استقبال کردند. آرش پرند، صدای آمریکا.
برای بررسی بیشتر این تحول گفتگو می‌کنیم با محسن میلانی، مدیر مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی دانشگاه فلوریدای جنوبی. آقای میلانی، آقای اوباما در 6 سال گذشته خب سیاست خارجی محتاطانه‌ای داشته. این اقدام جسورانه رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟
من به نظرم یک تصمیم تاریخی و تصمیم خیلی مثبتیه که ایشون گرفته و من خیلی متاسفم که این تصمیم رو چرا زودتر ایشون نگرفت. برای خاطر اینکه سیاست آمریکا در رابطه با کوبا در این 50 سال اخیر، یعنی بعد از اینکه آمریکا تصمیم گرفت بلوکه بکنه کوبا رو، یک سیاست برشکسته‌ای بوده و همه این رو میدونند. یعنی سیاست آمریکا نه فقط کمکی نتونست بکنه به آزادی‌خواهای کوبا، بلکه کمک کرد که رژیم کاسترو رو قدرت بمونه. و من خیلی خوشحالم که ایشون تصمیم گرفته که سیاست آمریکا را در رابطه با کوبا تغییر بده، رابطه رو با کوبا معمولی بکنه، که اینطوری هم وضع اقتصادی کوبا بهتر بشه و هم از لحاظ سیاسی کوبا بتونه به یه مرحله جدیدتر و بهتری بره.
خب فکر می‌کنید که تأثیر این تحول چه هست بر روابط ایران و آمریکا و مذاکرات هسته‌ای با ایران؟
ببینید، یه سری تغییرات فاحشی بین کوبا و ایران هست. اول اینکه کوبا یک کشور نسبتاً ضعیفیه، یعنی 11 میلیون جمعیت داره، نزدیک آمریکاست، لحاظ ارتشی خطری برای آمریکا نیست. جمهوری اسلامی یک کشور پرقدرت، غنی، پولدار و یک قدرت منطقه‌ای هست و با در نظر گرفتن مسئله اتمی ایران، اگر این برنامه ادامه پیدا بکنه، ایران میتونه بالانس استراتژیک منطقه رو تغییر بده.
خب فکر میکنید یعنی ایران با بی نتیجه ماندن مذاکرات ماه نوامبر یک شانس مشابه رو شاید از دست داد؟
من فکر نمیکنم شانس از دست دادن، به خاطر اینکه مذاکرات ادامه داره پیدا میکنه و ایران هم گفته که حاضر سر میز مذاکرات تا جایی که امکان داره کار بکنه با آمریکایی‌ها. من اصلا فکر نمیکنم که مذاکرات شکست خوره. نکته‌ای که من داشتم بهش اشاره میکردم این که ایران با مقایسه با کوبا مشکل کردن به خاطر مسئله اقتصادی ایران و به علاوه مسئله عادی کردن رابطه بین آمریکا و کوبا، به این دلیل رفته جلو که طبقه حاکمه کوبا دلشون میخواد که این رابطه معمولی بشه. من هنوز مطمئن نیستم که در ایران طبقه حاکمه ایران بخواد این رابطه رو با همدیگه با آمریکا معمولی بکنه. به علاوه از همه مهمتر، در منطقه آمریکای لاتین و کاریبیان کشورهایی نیستن که سعی کنن اجازه ندن آمریکا رابطه با کوبا برقرار کنه.
در صورت با توجه به آقای میلانی، با توجه به اینکه این مسئله، این اقدام آقای اوباما در واقع انتقاداتی رو از سوی حزب جمهوری خواهد داشته، فکر می‌کنید که این اقدام بر نحوه برخورد کنگره با ایران در ارتباط با مذاکرات و اینها تأثیری خواهد داشت؟
من فکر نمی کنم چندان تأثیر منفی داشته باشه، شاید هم تأثیر مثبتی داشته باشه، برای اینکه خیلی ها امروز دارن میگن که اگر بعد از 50 سال جنگ و جدل آمریکا میتونه رابطه خودشو با کوبا دوباره معمولی بکنه، چرا این کارو با ایران نکنه؟ مسئله اونده که من داشتم بهش اشاره میکردم اینه که سر مسئله ایران، کشورهای منطقه‌ای هستن که دارن شیطنت میکنن و نمیخوان رابطه برقرار بشه، در صورتی که در مسئله کوبا تمام کشورهای منطقه، حداقل کشورهای مطرح منطقه، دلشون میخواد این رابطه معمولی بشه. برای خاطر همینم هم کاری که آقای اوباما کرده تصمیم تاریخی و مثبتی.
تشکر میکنم. محسن میلانی، مدیر مرکز مطالعات دیپلماسی و استراتژی در دانشگاه فلوریدای جنوبی که با ما همراه بودید، متشکرم. اقدام رئیس جمهوری آمریکا و کوبا در برقراری مجدد مناسبات سیاسی به دنبال بیش از 5 دهه قطع روابط بازتاب‌های گسترده‌ای در سراسر جهان داشته است. اردن به نمایندگی از سوی فلسطینی‌ها با ارائه پیشنواس قطعنامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل در پی رفع بحران چند ده ساله در منطقه است. اسرائیل اما این پیشنویس را مانعی بر سر راه حل مناقشه دو کشور می‌داند. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در کنفرانس خبری پایان سال جاری تأکید کرد که اقتصاد کشور به زودی بهبود می‌یابد. و در ادامه همین برنامه، نوای موسیقی مسکنی برای بیماران در اتاق عمل. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در کنفرانس خبری پایان سال جاری به مسائل مهمی که کشورش با آن در جدال هست اشاره کرد، شامل وضعیت اقتصادی و تحریم‌های اعمال شده غرب علیه کشورش، نوسانات ارزش روبل و قیمت جهانی نفت، همینطور بحران اوکراین و برنامه اتمی ایران. همکارم فرهاد پولادی در استودیو با ماست. فرهاد، نام که این نشست خبری رو دنبال کردی، یکی از بخش‌های مهم صحبت‌های آقای پوتین در ارتباط با اقتصاد کشورش بود و خب خوشبینانه میگفتش که تا حدود دو سال دیگه مطمئن هست که وضعیت کشور، این اقتصاد کشور بهبود خواهد یافت.
بله، همونجوری که شما گفتین، آقای پوتین گفتش که حدود 25-30% وضعیت اقتصادی کشورش، که غربی اسمش رو بحران گذاشتن، بهشون میگه فقط وضعیت اقتصادی کشورش نتیجه تحریم‌های غرب هستش و غربو متهم کردش که به دنبال خدشه وارد کردن به حق حاکمیت مسکو هستش. ایشون یک راهکارهایی هم ارائه کردن، مثلا گفتن که ما خط لوله فروش گازمون رو به چین ادامه خواهیم داد و حتما چین مشتری خوبی برای ما خواهد بود. حتی گفتش که به ترکیه هم گاز بیشتری خواهد داد و از اونجا به عنوان نقطه ترانزیتی برای فروش گاز خودش به جنوب اروپا استفاده خواهد کرد. رئیس جمهوری روسیه آقای پوتین گفته ذخایر ارزی در بانک مرکزی این کشور 419 میلیارد دلار هستش و اینو خیلی عاقلانه ما خرج میکنیم و پول رو نمیسوزونیم، اصطلاحی که ایشون به کار برد. و صحبتایی که درباره روبل گفتن.
نو تاکجه безусловно я хочу это подчеркнуть.
شکی نیست و من می‌خواهم روی این مسئله تأکید کنم. افزایش دوباره ارزش روبل و برون رفت از وضعیت کنونی اجتناب ناپذیر است. اقتصاد جهانی رشد خواهد کرد و همچنین اقتصاد ما. چه مدت زمان برای خروج از این وضعیت نیاز است؟ خب در بدترین حالت حدود 2-3 سال طول خواهد کشید. یک بار دیگر تأکید می‌کنم که رشد اقتصادی اجتناب ناپذیر است. وضعیت اقتصادی در حال تغییر است. رشد اقتصاد بین‌المللی نیازمند منابع انرژی بیشتر خواهد بود.
خب همزمان با سخنرانی که آقای پوتین داشتن انجام میدادن، اتحادیه اروپا تحریم‌هاش رو تشدید کرد و اعمال تحریم‌های جدید رو اجرا گذاشت. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت کلیه سرمایه‌گذاری در روسیه هستش و محدود کردن قراردادهای بازرگانی و توریسم هستش. زیرا به قول سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا، روسیه کماکان روی انضمام غیرقانونی شبه جزیره کریمه مصر هستش.
خب آقای پوتین در ارتباط با بحران اوکراین هم صحبتی کردن، آیا هیچ سخن امیدوار کننده‌ای در این ارتباط گفته شدن که حالا تازه ترین واکنش های بین المللی چه هست در ارتباط با دخالت های روسیه در کیف؟
ایشون ابتدا گفتش که درست است که ما در اوکراین بحران، ایجاد بحران سهیم هستیم، ولی این کار رو به خاطر حمایت از منافع خودمون کردیم، مانند هر کشور دیگه هم ممکن بود این کار رو انجام بده، ولی بعدا یک لحن خوشبینانه تر گرفت.
ما اسخودیم از того, що буде восстановлен і обще політичне пространство.
ما به دنبال برقراری فضای سیاسی مشترک در اوکراین هستیم. کمی دشوار است درباره چگونگی دستیابی به آن صحبت کنم، اما حتما باید به دنبال آن باشیم. هر دو طرف باید به دنبال آن باشند. باید با مردم در جنوب شرق اوکراین با احترام رفتار شود. راهی جز دستیابی به توافق مسالمت آمیز نیست. رئیس جمهوری اوکراین هم به دنبال توافق است.
بسیار عالی، تشکر میکنم فرهاد پولادی که در استودیو با ما همراه بودیم. متشکرم. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5+1 بدون نتیجه مشخصی پایان یافت. طرفین توافق کردند که دور بعدی مذاکرات اواخر دی ماه برگزار شود. طرفهای مذاکره کننده درباره پیشرفت در این مذاکرات اتفاق نظر ندارند و همزمان در داخل ایران برخی فعالان مدنی برای نخستین بار به طور علنی از ضررهای برنامه هسته‌ای ایران سخن گفتند. در همایشی در تهران، صادق زیباکلام، احمد شیرزاد و داوود ارمیداس باوند ضمن انتقاد از برنامه هسته‌ای ایران گفتند که این پرونده بیش از جنگ 8 ساله با عراق به ایران ضربه زده است. این اظهارات با واکنش محافظه‌کارانه نزدیک به سپاه روبرو شده و خواستار برخورد با این سخنرانان به خاطر بیان دیدگاهشان شدند. کمیته حمایت از روزنامه نگاران چین را بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان دانست. بر اساس گزارش سالانه جدید این کمیته که روز چهارشنبه منتشر شد، چین با پیشی گرفتن از ایران و زندانی کردن 45 روزنامه نگار توانسته است در رتبه نخست این رده بندی قرار بگیرد. سال گذشته ایران با 35 روزنامه نگار در رأس این فهرست قرار داشت. کمیته حمایت از روزنامه نگاران که در نیویورک مستقر است نوشته است دولت حسن روحانی همچنان سیاست پیشین محدود کننده مطبوعات را دنبال کرده است. اردن به نمایندگی از سوی فلسطینی ها امروز با ارائه پیشنویس قطعنامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد در پی رفع بحران چند ده ساله در منطقه هست. پیشنویس قطعنامه ای که اسرائیل ضمن مخالفت با آن امیدوار هست با وتوی آمریکا از تصویب شورای امنیت نگذرد. پیشنویس در صورت کسب 9 رأی موافق از مجموع 15 رأی اعضای شورای امنیت و چنانچه با وتوی مواجه نشود الزام آور خواهد بود. گزارشی در این ارتباط.
از زمانی که اندیشه تشکیل یک کشور فلسطینی به عنوان تنها راه برقراری صلح در ژوئن سال 2002 توسط جورج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریکا مطرح شد، روند مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها با وجود تلاش‌های خستگی ناپذیر رهبران جهان نتوانست راه به جایی ببرد. از آن زمان جهان شاهد رویدادهای خونینی در منطقه بوده است. شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی مورد اختلاف کماکان ادامه دارد و رشد دیدگاه‌های افراطی در دو طرف هراس بروز خشونتی مهارگسیخته را با خود دارد. با توجه به تمامی عواملی که به شکست پی در پی همه گام‌هایی که تا کنون در جهت رفع بحران موجود برداشته شده است، این بار اردن که مورد اعتماد فلسطینی هاست بران شده تا موضوع را به نیابت از سوی فلسطینی ها به شورای امنیت سازمان ملل متحد بکشد.
بخصوص الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا القدس الشرقية.
پیشنویس قطعنامه‌ای که اردن برای مطرح شدن در صحن شورای امنیت ارائه کرده به بیان ساده از دو طرف می‌خواهد تا تکلیف موضوع را روشن کند. بنا به پیشنویس قطعنامه ارائه شده، اسرائیل باید تا سال 2016 از زمین‌های مورد اختلاف کل کرانه باختری رود اردن و اورشلیم شرقی شامل اماکن مقدس و مهم برای دو طرف خارج شود. راه حلی که به هیچ وجه مورد توافق اسرائیل نیست.
در سالهای اخیر ما مکررن تلاش‌ها برای دیکته کردن آنچه به امنیت اسرائیل آسیب می‌رساند و با صلح واقعی تطابق ندارد را خنثا کرده ایم و این بار نیز دیکته حرکت یک طرفه و زماندار را نخواهیم پذیرفت.
با نزدیک شدن زمان تصمیم‌گیری شورای امنیت در مورد این پیشنویس، رهبران جهان برای جلوگیری از حساسیت‌های بیشتر در منطقه به تکاپو درآمدند و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از هفته پیش رایزنی‌های مستقیمی را با رهبران منطقه از جمله سرگئی لاوروف همتای روس خود، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی‌ها، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب و صاحب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی‌ها داشته تا بلکه آنها را از پیگیری پیشنویس قطعنامه علیه اسرائیل باز دارد. دیپلمات‌های غربی پیشنویس قطعنامه اردن را موزون و متعادل نمی‌دانند. اما اینکه پیشنویس قطعنامه چرا با این شتاب به شورای امنیت می رود، برخی معتقدند اگر قرار باشد قطعنامه‌ای به تصویب برسد، بهتر است تا فروردین ماه یعنی پیش از برگزاری انتخابات اسرائیل به رأی گذاشته شود. به ویژه که در میان متحدان اسرائیل در اروپا هم دو دستگی به وجود آمده و فرانسه و بریتانیا را در تیررس فشار پارلمان‌هایشان قرار داده تا هرچه سریع‌تر موجودیت فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسند. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
برای بررسی بیشتر موضوع با گیتاریان هستیم، همکار من در استودیو. گیتا، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل گفته که این کار فلسطینی ها نشون میده که اونها حاضر نیستن که بر سر میز مذاکره بیان و این حرکتشون در واقع یک حرکت تحریک آمیز بوده. آیا باید انتظار داشته باشیم که این درگیری همینطور ادامه پیدا بکنه؟
باید دید که عملا در شورای امنیت چی میشه الناز. آیا الان که این مطرح شده، ارائه شده، آیا به رأی گذاشته میشه یا نمیشه؟ اگر میشه آیا تصویب میشه یا نمیشه؟ تا بعد اون موقع دید که بعدش چی میشه. اما حالا گفته این سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل نسبتاً ملایم‌تر از حرفیه که وزیر استراتژیک اون زده. یووال استاینتس گفته که این حرکتی که فلسطینی‌ها کردن حرکتی به سمت صلح نبوده، بلکه به سمت جنگ بوده. و یه نظر دیگه هم داد که اگر این نظر دید که ببینیم میتونه این نظر خودش رو در کابینه خود اسرائیل پیش ببره یا نه.
And of course we expect an American veto.
ما انتظار داریم آمریکا این پیشنهاد ضد اسرائیلی یک جانبه و خصمانه را وتو کند. دوما به نظر من در مقابل این کار ما هم باید اقدامهایی علیه تشکیلات خودگردان اتخاذ کنیم.
خب معمولا پیشنویسا وقتی ارائه میشن الناز به شورای امنیت 24 ساعت بعدش به رأی گذاشته میشن، اما مواردی هم بوده که اصلا به رأی گذاشته نشده و اصلا اون مطلب فراموش شده. بنابراین حالا باید دید با این چطور برخورد میکنن. برخی دیپلمات ها گفتن که این مسئله شاید روزها و شاید هفته ها زمان ببره تا اینکه کشورها مطالعه کنن و نظرشون رو یک دست بکنن و این حرفا. به هر حال همونطوری که تو گزارش قبلی هم شنیده شد، اگر به رأی گذاشته بشه 9 رأی مثبت میخواد برای تصویب. اون موقع آمریکا باید ببینه که میخواد اینو وتو بکنه یا نه.
حالا گیتا، چرا اصلا اسرائیل تا این حد با پیشنویس مخالفت داره میکنه؟
جالبه که این پیشنویس یه سری شروط قبلی ها رو داره که آمریکا مثلا هی تلاش میکرده مذاکرات رو به راه بندازه، یه سری چیزای مشترک داره باش، مثل اینکه اصولا این مناقشه باید از طریق مذاکره حل بشه و اینکه بر اساس مرزهای 1967 باشه. اما مطالبی که اینجا خیلی دو مطلب جدید داره، یک اینکه اورشلیم پایتخت مشترک دو کشور آینده فلسطین و اسرائیل باشه، و دیگر اینکه ظرف یک سال به توافق برسن این دو طرف، یعنی بشینن مذاکره کنن و یک سال توافق نهایی بشه. بعد تا دیروز گفته می شدش که ظرف 2 سال اسرائیل از اون اراضی کرانه باختری که از جنگ 67 تسخیر کرده خارج بشه، الان تغییر داده شده و گفته شده تا 3 سال آینده، یعنی تا پایان سال 2017 هستش که این. و مسئله عمدم اون مسئله مرزهای 1967 هست.
شیری تشکر میکنم گیتاریان که در استودیو با ما همراه بودی. گیتا ممنون. هند روز پنجشنبه یک کپسول فضایی را که قادر به حمل فضانوردان به فضا است توسط یک موشک بزرگ با موفقیت به خارج از جو زمین پرتاب کرد. موشکی که امروز از آندرا پرادش در جنوب هند به فضا پرتاب شد، بزرگترین موشکی است که هند تا به حال به فضا پرتاب کرده که قابلیت حمل ماهواره دارد. هند پیشتر ماهواره‌های کوچکتری را با موفقیت در مدار زمین قرار داده است، اما تلاش‌هایش برای تولید موشک‌هایی با قابلیت حمل ماهواره‌های بزرگتر چندان موفقیت‌آمیز نبوده است. و این را هم بشنوید که از هر 10 جراح در بریتانیا 8 نفر می‌گویند که موزیک هم به دکتر جراح و هم به مریض در اتاق عمل کمک می‌کند. در یک گزارش ژورنال پزشکی بریتانیا آمده است که موسیقی مانند بعضی از داروها خاصیت مسکن دارد و می‌تواند از اضطراب بیمار بکاهد. موسیقی کلاسیک شاید بهترین گزینه برای اتاق‌های عمل باشد، اما نگارندگان گزارش ژورنال پزشکی بریتانیا از آهنگ‌های مناسبی نظیر اسموت اوپریتر از سید و استینگ الایو از گروه بیجیز هم به عنوان گزینه‌های احتمالی پخش در حین عمل جراحی نام بردند. و بدین ترتیب به پایان برنامه شامگاهی می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر و همینطور آرشیو و زمان پخش و برنامه‌ها به وبسایت ما سری بزنید ir.voanews.com. ادامه خبرها ساعت 9 شب به وقت تهران.
instagram.com/voafarsi.